حالا هر چیزی از این که جلسه قبل نتونسته خدمت عزیزان برسیم این رو صدا و بیرون نمی اومد. بعضی از عزیزان تلفن کرده بودن گفت بودیم جلسه هست و نتونستیم بیاییم. بیا حالا بزرگواری خودتون هست. کلمه 59 فرمودن آن که به سرشت نفس آگاهی یافت سرش را به قدس جبروت بدارد، زیرا که می داند نفس ناطقه انسانی بس که لطیف است به هرچه روی آورد به صورت آن در می آید. ابن سینا شیوا و رسا گفته است المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص و بسم العارف. این کلمه رو جلسه قبل پیرامونش توضیح دادیم که نفس ناطقه انسان، نفس مجرده، به خاطر لطافتی که داره به هر چیزی که توجه کنه عین اون چیز میشه. از بس که لطیفه به هر چی روی میاره از او اثر میپذیره، که اون قاعده اتحاد عاقل به معقول یا مدرک به مدرک که در فلسفه مطرحه. دیگه عزیزان مباحثات رو کردیم، متوجه هستن، اشاره میکنیم، خودشون میگیرن مطلبو، که بر اثر اتحاد، قاعده اتحاد عاقل به معقول، انسان با هر چیزی که درک میکنه متحد میشه و از اتحاد با او اثری در نفسش پدیدار میشه. خب حالا هر چیزی هم که فکر میکنی از او رنگ میگیری، به هر چیزی که روی بیاره فکرت، نفست به او توجه کنه از او رنگ میگیری. سلام علیکم. لذا در روایت داره امیرالمؤمنین میفرماد کسی که زیاد فکر گناه کنه گناه رو داره به خودش راه میده، گناه کردن براش آسان میشه. اون کسی که فکر گناه میکنه چون داره رنگ میگیره، یک گناهی که الان براش خیلی سخته بعد از یه مدتی که مثلا با کسی همنشینی میکنه و از او این گناه رو میبینه این اثر میپذیره و آهسته آهسته اون گناه قبحش براش میریزه. و یا اینکه حتی خودش به تنهایی فکر میکنه، فکر میکنه به گناه، رنگ میگیره نفسش، پای گناه که میاد دیگه اون گناه براش آسان میشه. مثلا در مورد حضرت یوسف میگن ایشون که با زلیخا روبرو شد و از زلیخا گذشت برای این بود که در تمام مدت، از مدتی که از حالا اون سن نوجوانی در قصر زلیخا رفته بود، هیچگاه به صورت زلیخا نگاه نکرده بود. خب اون موقع پای گناه هم که بیاد میتونه مقاومت کنه، اما اگر گناه رو راه داد به خودش، نزدیک شد، دیگه در موقع دشمن وقتی بیاد تا پشت خاک ریز مقاومت کردن خیلی مشکله. اما اگر میدان موانع ایجاد کردی دیگه نمیتونه نزدیکت بشه، به محض اینکه بخواد حرکتی کنه میتونی جلوش بایستی. حالا انسانی که اینو درک کنه و بفهمه که نفسش رنگ میگیره، از خیلی چیزها دوری میکنه، از خیلی انسانها دوری میکنه، از خیلی کارها دوری میکنه، چون میدونه نفسش رنگ میگیره از این، اگرچه اثرش کم باشه. یه موقع انسان یک با یه کسی همنشینی میکنه، اثری در جانش میذاره، 10 سال دیگه این اثر بروز میکنه، 5 سال دیگه در یه موقعیت این اثر بروز میکنه. لذا دیدن تصاویر تلویزیون، فیلم ها، اینا اثر میذاره رو نفس انسان. صحنه هایی که انسان میبینه، حالا که نفس اینجوریه، ما نفس رو به چی توجه بدیم؟ بهترین کار اینه که انسان نفسش رو به جانب قدس جبروت متوجه کنه، یعنی به حق تعالی متوجه حق بشیم، به خداوند فکر کنیم. بعضی ها در مورد این حدیث که می فرماد لا تفکروا فی ذات الله، در ذات خدا تفکر نکنید، فکر میکنن اصلا یعنی به خدا فکر نکنید، یعنی توجه نکنید به خداوند. نه خیر، معنی این حدیث اینه که شما نمیتونید در ذات تفکر کنید، چون ذات بسیطه و اصلا در فکر شما نمیاد، خودتون رو زحمت نندازید. نه اینکه توجه نکنید در مورد خدا فکر نکنید، نه خیر، اصلا حضور یعنی چی؟ یعنی فکر کردن به خداوند، فکر کنی به این که الان در محضر خداوند نشسته ای، فکر کنی که رابطه خالق با مخلوق چیه، فکر کنی که الان تو چه رابطه ای داری با خداوند، و فکر در مورد خدا، همه ی زندگی انسان میشه فکر خدا. اون لا تفکروا فی ذات الله یه بحث دیگه ای داره، چون دیدم بعضی از عزیزان این سوال ها براشون مطرح میشه، لا تفکروا فی ذات الله یه بحث دیگه است که عرض کردم به خاطر بساطت ذات نمیشه در ذات تفکر کرد، چون ذات بسیطه و در ذهن در فکر نمی گنجه اصلا. خب و وقتی که انسان به خداوند فکر میکنه، از همنشین خودش رنگ میگیره. در حدیث قدسی هست که انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که ذکر مرا میگوید، یاد مرا میکند. انا جلیس و من ذکرنی. چی از این بهتر که انسان با خداوند همنشین بشه؟ وقتی که با خداوند همنشین شد انسان، اون وقت همه عالم رو میاره بهش. هر مقامی که انسان بخواد با همنشینی با خداوند به دست میاد، هر مقامی که انسان بخواد از همنشینی با خداوند به دست میاد. و اصلا عبادت بدون توجه و تفکر در خداوند، نشنید روایت میفرماد که لا عبادت که تفکر، عبادتی مثل تفکر نیست، که یکی از معانی تفکر یعنی توجه به خداوند، توجه به خداوند. و ما عبادت بی تفکر یعنی چی؟ یعنی نماز بخونی 24 ساعته اما حضور نداره در نمازش، تفکر نمی کنه در خداوند، فکرشو معطوف نمی کنه به خداوند که الان در مقابل چه کسی دارم رکوع می کنم، فکر کنه به خدا در مقابل چه کسی دارم سجود می کنم، که اون میشه یک کالبد بی جان. بذار روز قیامت که اعمال صورت میگیرن به خودشون، نماز بی تفکر مثل صورت یک میت بی روحه، چون به صورت یک زیبارویی برای انسان در میاد نماز، اونجا میشه یک میت، میت بی روح، بی جان، که هیچ کاری نمیتونه برای انسان انجام بده. بعد مطلبی رو حالا اینجا عرض کنیم خدمت عزیزان. در روایت داره که از ذکر و علیین عباده و افضل العباده، ذکر و یاد علی علیه السلام عبادت هست و افضل عبادات هست. ذکر و فکر در مورد ولی خدا، در مورد اولیاء خدا. چرا؟ چون انسان وقتی فکر میکنه به اون شخص داره از او رنج میگیره، داره از او رنج میگیره. و چه کسی بالاتر از مقام ولایت که انسان ازش رنج بگیره؟ جناب جامی، عبدالرحمن جامی، کتابی دارن به نام نفحات الانس من حضرات القدس، که نفحات به نام نفحات معروف، نفحات جامی فارسی هم هست، در مورد سرگذشت بعضی از عارفان بالله نوشته ایشون. تذکره هایی هست در مورد مثل تذکره الاولیا شیخ عطار، که ایشون خب قدیمی تر از جامیه، چند صد سال قبل از جامیه. جامی که بعد از ایشون اومده، یه سری از اولیایی رو که ایشون نیاورده، در زمانش نبودن که بخواد نام ببره، یا هم عصر عطار بودن و نگفته، جناب جامی آورده. و یک سری از عرفایی رو که بعد از عطار آمدن احوالاتشون اونجا آورده. علایی حال جناب جامی میگه، میفرماد یک جوانی رو، یه شخص سالکی رو میدیدم ولی رفاقتی باش نداشتم، ولی از دور متوجهش بودم، میدیدم که این یک حالتهای خیلی روحانی و واردات عجیب و غریبی داره، جوری که از چهرش نمایان بود که این در یه حال خاصی به سر میبره. بعد یه عزیزی که با ایشون آشنا بود و اطلاع داشت از ایشون، سوال کردم ازش که ایشون چه ذکری میگه، چه دستورالعملی داره، چه کاری انجام میده که این حالات عجیب و غریب رو داره. گفت ایشون هیچ ذکری نمیگه، ایشون یه استادی داره که استادش خیلی قویه و ایشون دائما چهره استادش جلو نظرشه و در یاد اونه. خب، و بر اثر این امر جوری متصل شده به استادش که هرچه استادش از باطن عالم دریافت میکنه از واردات، منتقل میشه به ایشون بر اثر توجه و تفکر نسبت به استادش. اونچه که استادش میگیره به این هم سرایت میکنه، که یاد پیر، یاد پیر یکی از راهگشاترین به اصطلاح راه هاست، که میدونید فلاسفه مخصوصا در قدیم سه دسته میگردن فلاسفه رو: فلاسفه مشاء، مشائیون، رواقیون و اشراقیون. مشائیون، رواقیون و اشراقیون. در تعریف این سه تا دسته که اینا چه خصوصیاتی داشتن، چرا به این نام نامیده می شدن با اینکه همه فیلسوف بودن، آوردن که جناب نراقی در کتاب خزائن نقل می کنه. ایشون می فرماد که اون کسانی که در درس افلاطون حاضر می شدند و مشی المشی یعنی چی؟ راه رفتن، حرکت کردن، مشی علمی داشتن، پای درس می شستن، استدلال و برهان و به این طریق کسب علم می کردن، به اینا می گفتن مشا. مشا از اون مشی کردن و پیاده رفتن و حرکت کردن، قدم به قدم با استاد رفتنه. اما رواقیون کسانی بودند که اینها نزدیک بودند به جان استاد، که در رواق مدرسه یا خانه ایشون می نشستند و از اون اشاراتی که استاد می کرد ابواب حکمت به روی اینها باز می شد. چون استاد یه موقع کتاب درس میده، بحث میکنه، به تفصیل حرف میزنه، ولی یه موقع در لابلای صحبتها، در لابلای کلمات، حتی کلمات عادی سلام علیک، یک چیزی میگه، اشاراتی میکنه که اگر طرف بگیره بابی از علم بروش باز میشه، بابی از علم بروش باز میشه، که البته رسیدن به اینجا کلی زحمت میخواد، رسیدن به اینجا که هرچه انسان ارادتش به استاد بیشتر بشه معرفتش بیشتر میشه. سرسری نگذره از کنار حرف، از کنار کلمات سرسری نگذره، خوب دقت کنه که چی بیرون میاد، چی صادر میشه. عرض کردم یه بار داستانی هست، میگن ارسطو چشم درد داشت، یکی کسی رو فرستاد پیش افلاطون استادش که بگو که من چشم درد داره اذیتم میکنه چه کنم، و ببین اولین کلمه ای که میگه چی میگه، اولین کلمه ای که میگه چیه. رفت اومد و گفت آره، میگه که مثلا باید رعایت کنی فلان. گفت نه، اولین کلمه ای که گفت چی بود؟ گفت اولین کلمه گفت داد از دست ارسطو. گفت خب دستای منو ببندید، چون افلاطون گفت داد از دست ارسطو، دستای منو ببندید. دستاشو بستن، چشمش خوب شد، چون چشم درد داشت هی چشماشو میمالید و این مالیدن چشم التهابو بیشتر میکرد، التهابم موجب مریضیای بیشتری میشه. اون اینا اشاراته، کلماتیه که گفته میشه و انسانی که سالکی که بیدار باشه، سالکی که بیدار باشه اینا رو میگیره، اشارات رو. که عرض کردیم زحمت میخواد، راه رفتن میخواد، که یک کلمه حرف یه موقع ابواب علمو به روی انسان باز میکنه. که از شاگردانه قدیمی آقا جان فرمودن که آقا جان یه بار مطلبی گفت، بعد از 20 سال من فهمیدم که آقا چی گفت. بعد از 20 سال وقتی به ایشون عرض کردم فرمود خب یه چیزکی فهمیدی. لذا کلمات، حرکات، حرفها، انسان باید گیرا باشه که استاد گاهی وقت با نگاهش یک کتاب حرف میزنه با طرف، با نگاهش یه لحظه مکس میکنه تو چشم طرف، اگه طرف بفهمه تا عمق مطلب رو باید بگیره که چی داره میگه با من و به چی داره اشاره میکنه. یا تو حرفا اینا میشن چی؟ به این دسته میگفتن رواقیون. حالا قرآن تفسیر اشاری قرآن شنیدید؟ تفسیر اشاری داره داستان میگه قرآن، ولی عارف میگه اینجا داره مثلا به فلان مقام اشاره میکنه، اشاره میکنه. در داستان حضرت سلیمان، حضرت سلیمان میفرماید و تفقد الطیر، پرنده ها رو سرشماری کرد، تفقدی کرد. فقال مالی لا ار الهدهد امکان من القائبین، چیه من هدهد رو نمیبینم، شاید غایبه. لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، عذاب شدیدی میکنم یا ذبحش میکنم. او لیعتینی به سلطان مبین، یا اینکه یک دلیل محکمی باید برای من بیاره. داستان چی؟ هدهد و سلیمان علیه السلام. آیه قرآن میفرماد فمکس غیر بعیدن فقال احدت بما لم تحط به و جئتک من سبأ بنبأ یقین. مدت کوتاهی که مکس کرد هدهد آمد، گفت من به چیزی اطلاع پیدا کردم که تو اطلاع پیدا نکردی، و من از شهر سبا برای تو خبر یقینی آوردم. جئتو که من سبعن ببخشید به نبعن یقین، از سبا اخبار یقینی آوردم. خب اینجا داستان داره میگه، ولی نبع یقین معلوم میشه در سبا چی هست؟ اخبار یقینی هست. چون هدهد گفت من از سبا اخبار یقینی آوردم، شهر سبا. پس کسی اگر به شهر سبا بره اخبار یقینی گیرش میاد. حالا چجوری بریم شهر سبا؟ چون خود قرآن فرمود سیرو فی الارض، سیر کنید در روی زمین، مگه نفرمود آیه قرآن قل سیرو فی الارض، بگو سیر کنید در روی زمین. فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، ببینید عاقبت کسانی که قبل از شما بودن چی شد. دستور میده سیر کنید. پس هر کس اخبار یقینی میخواد باید بره شهر سبا. حالا شهر سبا کجاست؟ ها؟ شهر سبا کجاست که بریم به اون شهر سبا به اخبار یقینی برسیم؟ دست. شهر سبا در خود قرآن، مگه سوره سبا نداری؟ ها؟ سوره سبا شهر سبا در اونجا اخبار یقینی هست. سیرو فی الارض، سیر کنید در روی زمین. چجوری سیر کنیم؟ سوار هواپیما بشیم؟ با ماشین بریم؟ نه، امام صادق فرمود یعنی انظروا فی القرآن، یعنی در قرآن نظر کنید که اینجوری میتونید سیر کنید در روی زمین. با قرآن سیر کن به شهر سبا، اونجا اخبار یقینی گیرت میاد. تو شهر سبا خب منتها به شهر سبا که میری، از شهر سبا باید برگردی پیش سلیمان، چون هدهد گفت و جئتک من سبعن به نبعن یقین. وقتی به پیش سلیمان میای با اخبار یقینی میای، وقتی به پیش سلیمان میای اخبار یقینی دستته و در شهر سبا نباید بمونی. چرا؟ چون هدهد خبر آورده که انی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. گفت من یافتم که زنی حاکم بر این هاست و همه چیزم داره و سلطنتی عظیم داره و اونها خورشید رو میپرستن به جای خدا. اگر در شهر سبا بمونی حاکم تو میشه چی؟ میشه زن که نفسه و خورشید رو میپرستن. خورشید شیء نورانی و درخشان و چیزی که تو چشم بزرگ بیاد. از شهر سبا باید بیرون بیای تا اخبار یقینی به داده بشه و این سبا در خارج تعبیرش میشه دنیا. وقتی که از این دنیا بیرون آمدی به نزد سلیمان آمدی، سلیمان ولایت ولی الله، هرچی که اونجا تخت عظیم که داشتی اینجا میبینی. بلقیس که آمد دید تختش پیش سلیمانه و هیچ هدیه‌ای چیزی از دنیا با خودت نباید بیاری، چیزی از دنیا باید نباید باید باشه. همون جوری که بلقیس هدیه که فرستاد سلیمان خشمگین شد. این چیه؟ این تفسیر اشاری قرآنه. تفسیر ظاهری که میخونید میگه هدهد رفت به شهر سبا، ملکه سبا رو دید و فلان و بهمان و اینها، اما اینجا یه مرتبه میبینی قضیه دیگه ای داره مطرح میشه، از به یه چیزهای دیگه داره اشاره میشه. سبا تو قرآن شهر سباست، سوره سبا. بریم سراغ سوره سبا ببینیم اونجا چه خبره. اخبار یقینی هست در سوره سبا و و و تازه اخبار نبأ یقین در کجاست گفتیم؟ من سبأ به نبأ یقین. سبا نبأ چی داره؟ یقین داره. حالا نبأ عظیم در کجاست؟ در سوره نبأ قرآن. من سبأ به نبأ، هم سوره سبا داریم هم سوره نبأ داریم. در سوره نبأ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، در سوره سبا نبأ یقینه. اینا چیه؟ تفاسیر اشاری میگن که از یک کلمه یه مرتبه یک دری به رو باز میشه، از یک کلمه یک در به رو باز میشه. اینا رو میگفتن چی؟ رواقیون، کسانی که از کلمه ای از استاد دری بروشون باز میشد. لذا دقت میکردن چی بیرون میاد از دهان استاد، چی بیرون میاد، چیزهایی میگرفتن که دیگران نمیتونستن بگیرن، چیزهایی میفهمیدن که دیگران نمیفهمیدن. یکی از شاگردان آقا جان مرحوم شد، پیرمردی بود در آمل، دوچرخ ساز، آقای مهدوی خداوند رحمتش کنه انشاءالله، از شاگردان عمومی آقا بود. چون آقا جان دو سری جلسه داشتن، یه سری جلسه عمومی که تو مسجد بود، بعد از یه مدتی یه سری جلسات خصوصی گذاشتن، عده‌ای رو جدا کردن و مطالب خصوصی براشون میگفتن. این شاگرد جلسه عمومی آقا جان بود، لذا خیلی چیزها رو بدون کتمان میگفت، چیزهایی که میدید و مثلا فلان اینا، نوشته هایی هم داشت که نوشته هاشو بنده دیده بودم، چند تا دفتر که یادداشت میکنید شما، ایشون هم یادداشت کرد و چه دقتی داشت. میگفت مثلا آقا وقتی توضیح میده یه چیزی رو، بعد میگه و و و و، دیدی توضیح میدیم چی چی و و و، میگفت آقا 4 و گفت، لذا 4 نوشته بود و و و و. یه جا آقا 3 گفته بود و، این 3 نوشته بود و و و. اینا فرق میکنه با هم. یکی از خصوصیات، نکات جالب، میفرمود آقا یه آهنگی داشت در صحبتش که من بعضی وقتا که مریض میشدم میرفتم پای درس، آقا با اون آهنگ صحبت میکرد و من خوب میشدم. حالا این مال کسیه که ارادت داره اینا رو میفهمه. ولی خیلی ها بودن میرفتن پای درس میشستن، آخرش هم از آقا جان روگردان شدن و یه فتنه‌ای که آمد وسطشون متلاشی شدن و زحمت 25 سال زحمت کشیده بود آقا جان، به باد دادن همه رو. اون کسی که ارادت داره و ترقی میکنه، حالا به اون مرتبه میرسه، جزو رواقیون میشه، از کلمات مطلب میگیره، از یک کلمه. بالاتر از اینا اشراقیون بودن. اشراقیون کسانی بودن که بر اثر جلا دادن نفس به مرتبه ای رسیده بودن که از باطن استاد علم دریافت میکردن، یعنی متصل شده بودن به باطن استاد، از ایشون سوال میکردن جواب میگرفتن. حالا استادشون یه شهر دیگه است، این یه شهر دیگه است. استاد یه شهر دیگه، این یه شهر دیگه. و هستن کسانی که الان از استادشون میگیرن، اتصال دارن، سوال علمی سنگین میپرسن جواب میگیرن. اشراقیون بله، اشراقیون اون کسایی هستند که شروق میکنه در باطنشون، فیض از باطن استاد به جانشون سرازیر میشه و حتی جزئیات امور و هر چی که صلاحشونه سوال میکنن جواب میگیرن. خب منظور انسان به هر چی که رو بیاره به اون رنگ در میاد، اثر میپذیره. البته هر استاد اینجوری نیست، استاد ولی، استادی که جزء اولیاه، بلا با هر کسی که بره بالا منبر که چیزی نداره، راه نرفته که از بخواد کسی رو راه ببره. بله، حالا که انسان اینجوریه که با توجه به هر چیز به رنگ او در میاد، چه بهتر که به رنگ ملکوت در بیاد، چه بهتر که به رنگ صاحب جبروت در بیاد. لذا در اشارات ابن سینا عرض کردیم اینو قبل، هفته قبل، در تعریف عابد و زاهد و عارف فرمود المواظب علی فعل العبادات من الصیام و القیام و نحوهما یخص باسم العابد، یعنی کسی که مواظب عباداتشه، نماز شب بخونه، نمازهاشو سر وقت بخونه که باید خوند، باید مواظب بود، مستحبات رو رعایت کنه، این عابد نامیده میشه، این شخص عابد نامیده میشه. و و المعرض عن حیات دنیا و طیباتها یخص و باسم الظاهر، اون کسی که از دنیا و طیبات دنیا رو برمیگردانه، طیبات دنیا نه نجاساتش، نه که از گناه رو برگردونه، حتی از خوبی های دنیا که نفسشو مشغول نکنه، این زاهد نامیده میشه. بی رغبت به دنیا، بی رغبت به همه شؤون دنیاها، این زاهده. حالا عارف کیه؟ ما عابد میبینیم، میبینی طرف دائما در سجده است، دائما روزه است، آیا به این میتونی بگی عارف؟ میگه نه، این عابده، این زاهده. عارف چیه؟ عارف هم عابده، هم زاهده، هم عارف. یعنی نمیشه عرفان بدون مستحبات، دم از عرفان زدن بدون مستحبات غلط، غلطن در غلط است. بدون نماز شب کسی ادعای عرفان کنه غلطن در غلطه. بدون زهد، بدون دوری از گناه کسی ادعای عرفان کنه غلطن در غلطه. اما مشخصه عارف اونه که المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. اون کسی که دائما متوجه خداونده، قدس جبروت یعنی منظور ذات اقدس اله، تا نور حق در او تجلی کند. رسول اکرم فرمود من قرع بابا ولج ولج، من قرع بابا ولج ولج، یعنی کسی که دری را بکوبد و لجاجت کند، سماجت کنه، بالاخره در باز می شود. و لجه یعنی چی؟ و لجاجت کند، و لجه باز می شود. ذکر کوبیدن در خانه خداست. روایت داره پیامبر می فرماد نماز کوبیدن در خانه خداست. خب این نماز می خونی داری در رو می زنی، اگه در باز بشه چی می بینی؟ اگه با اون شرایط، اون استدامت فکر، فکر مستدام، توجه مستدام به ذات حق بشه، اون شروق نور الحق باز شدن دره. حالا وقتی در باز بشه چه میبینه انسان؟ این دیگه چیزی نیست که انسان بتونه بگه من چی میبینم، چیزی نیست که اصلا به زبان در بیاد. و انسان این که میگه آقا زیاد دنبال حرص دنیا نزن، انسانو به زهد دعوت میکنن، به تقوا دعوت میکنن، به خاطر اینکه اشتغالاتش کم بشه، اشتغالات قلبی انسان کم بشه، که این اشتغالات مانع از توجه به حق نشه، قلب فارغ باشه. اگه چک داشته باشی از یه طرف، از یه طرف نمیدونم پول مثلا فلان چیزت کم آمده، از یه طرف فکرت مشغول فلان جاست، از یه طرف میخوای خونت رو عوض کنی، از یه طرف فکر این که بچهاتو چجوری سر و سامون بدی، با این قلب که نمیشه به خدا توجه کرد. لذا میگه زهد داشته باش، بی رغبت باش به دنیا. برای اینکه امام سجاد میفرماد، میگه خداوند اگر اولیاشو به زهد دعوت کرده برای اینکه قلب اینا فارغ باشه برای خودش. فرزند من خدا داره، رزاق داره، من روزی دهنده او نیستم که بخوام فکر او باشم. خودش روزی دهنده داره، روزیش مشخصه، بدون کم و زیادم بهش میرسه، چه من بخوام چه نخوام. و من نمیتونم روزی به فرزندم رو زیاد کنم، نمیتونم کم کنم. قلب فارغ باشه برای توجه به حق. این که سر نماز طرف فکرش میره این طرف میره اون طرف، به خاطر همینه که هیچی نمیفهمه. و الا اگر حضور دائم باشه اتصال صورت میگیره، و اتصال بشه چه میبینه انسان؟ این که میگه ذکر رو با حضور بگو، پیامبر اکرم به ابوذر فرمود مثل بیخردان خدا خداوند سبحان رو صدا نکن، خدا خفت کنه. خدا دیدید که چجوری نام خداوند سبحان رو میبرن؟ خاطره که بی توجه به خداونده. نام خداوند رو با عظمت یاد کن. آقا جان میفرمود یه کاسبی بود، پول که بهش میدادن میفرمود خداوند سبحان برکت عنایت کنه. طرف این خدا بده برکت، خب نام مادر و پدر خودت اینجوری نمیبری تو، خدا بده برکت. میفرمود این کاسبه میگفت خداوند سبحان برکت عنایت کنه. بعد آقا جان میفرمود معلوم بود این استاد دیده، حرف شنیده، ادب داره دهانش زبانش، خداوند رو به عظمت یاد میکنه. وقتی میخوای بگی یا الله، توجه کن به عظمت الله. نه اینکه دیدید بعد از تعقیبات نماز میگه سبحان 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 الله، نه سبحان 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 بگی بره، بس بس کنی، اینش هیچ خاصیتی نداره. خاطر این 50 سال نماز خونده هیچی نفهمیده از نماز و فکر میکنه نماز فقط همینی که این داره میخونه. اگه بگی تو نماز انسان باید چی ببینه چی نمیگه، این حرفا چی میزنی؟ تو پیغمبر شده؟ ما خود پیامبر اکرم فرمود از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن، انسان باید در نماز معراج بره. امام صادق علیه السلام فرمود طرف 50 سال نماز میخونه 2 رکعت نمازش قبول نمیشه. چرا؟ حضور نداره، تفکر نداره. تمام ذکر، ذکر لسانی باید با ذکر قلبی همراه بشه، یعنی توجهت به خداوند سبحان باشه. چون ذکر یعنی یاداوری، یاد بیاری خداوند رو، نه اینکه فقط یه چیزی بس بس سر زبونت بس بس کنی بره. که سعی کنیم ذکر که میگیم هر چند دونه میخوای بگی، بابت هر دونش توجه کن اول به خداوند، به عظمت خداوند، به حضور خداوند سبحان، بعد صدا بزن. نه اینکه بشینی 4 ساعت یه چیزی رو لو لو کنی بس بس کنی بعد فکر کنی ذکر خدا گفته ای. که اگر انسان با فکرش متوجه قدس جبروت بشه، نور حق شروع میکنه در قلبش، نور حق در قلبش شروع میکنه. بعد چنین کسی میشه عارف بالله. دیگران از خدا فقط اسمی شنیدن، حالا عالم هم که باشه استدلال میکنه 10 جور 100 جور، ولی معرفتی به خداوند سبحان ندارن. اما عارفی که روستایی، اما عارف شده ها، قلبش خدا رو درک کرده، شهود کرده، این عارفه. اگرچه شاید زبون سادش هم به زور بتونه صحبت کنه. خب پس عمده ذکر توجه انسان، تفکر انسان به حق سبحانه، و بعد انسان از نظر علمی اول باید خداوند رو بشناسه که خداوند چیه اصلا، و الا فکر میکنه خداوند یه نوری تو آسمونا یه گوشهی گرفته نشسته و ملائکه دورشن و یه همچین تصورات عوامانهی که مردم از خدا دارن. انشاءالله که همه ما معرفت پیدا کنیم به حق سبحان و حقیقتا بتونیم ذاکر خداوند سبحان بشیم. صلوات الله علیه و آله.